افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او اومه ورځ. یک شنبه ده، د لیندۍ قوس څلورمه د نومبر 24مه. پیل په خبرونو کوو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ پرون شنبه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبې په شپه په دغه برید کې 10 تنه وژل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ډزو پر مهال په سید پاچا آغا زیارت کې په عبادت بوخت وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د شنبې په ورځ دغه برید غندلې او له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش د خراسان ولایت څانګې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، د څو وژونکو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یک شنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر ښه کولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لوریو پر اقتصادي همکاریو، د دواړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، پولو، پانګونې او نورو مسایلو خبرې وکړې. یو شیاو یونګ شاوخوا یوه اونۍ وروسته له هغې کابل ته تللی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی په یوه حمله کې ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له ښولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید د لړم پر 28مه د افغانستان له خاورې سوی وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او پر تاجکستان یې غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. دغه چینایي چارواکي تیره اونۍ د بیجنګ ډیالوګ له مرکز سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهه تیره شپه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د جمعې نه وخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلې او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بل خبر پاڼه کې دا کړې و چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلې دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین سوي په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. دغه جبهه پرون ویلي چې په لړم یا قرب میاشت کې په یو ولس ولایتونو کې د طالبانو خلاف یو څلوېښت عملیات کړي دي. د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د ادعا له مخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو 2 اویا غړي وژل سوي او 43 تنه نور ژوبل سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نسي کولی چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې له دې چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل وکړي کورسک سیمه بیرته له اوکراین څخه ونیسي. خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلنسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر 6مه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکراین فشار زیات کړي. اوکراین د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. دې ته په پام چې ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده که مسکو ژر تر ژره اوکراني ځواکونه له کورسک څخه ونه باسي نو بیا به اړ وي چې د اوکراین اشغال شوي سیمې له کورسک سره تبادله کړي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پیښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوې او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. یوه سیمه ییز چارواکي توماس باکینګا ویلي یوه مور او د هغې و ماشومان د کور د نړیدو په پیښه کې مړه سول. سخت باران د جمعې په ورځ د نیکوبي ښارګوټي په شاوخوا کې چې د یوې شنې غونډۍ په لمنو کې پروت دی پیل سو. په هند کې یو سړی مخکې له دې چې مړی یې په اور وسوځول سي ژوندی سو. 25 کلن روحي تاش کومار د هغې ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د میرګو په نوم یادیږي د راجستان په یو روغتون کې بستر سوی و او یو ډاکټر روغتون ته له رسېدو سره سم د هغه مړینه تایید کړې وه. د روغتون مسؤولو کسانو د دې پر ځای چې د ناروغ د مړینې د علت د معلومولو لپاره لازم معاینات وکړي هغه د روغتون سړی خونې ته یووړ څو وروسته د هندو مذهب له رسم سره سم وسوځول سي. د روغتون سرطبیب ډي سنګ د فرانسې خبري اجانس ته ویلي څو شېبې مخکې له دې چې اور ولګول سي د روحي تاش وجود په حرکت راغی. د ډي سنګ په وینا نوموړی ژوندی و او سا یې ایسته. کومار سمدستي بیا روغتون ته ولېږدول سو خو پرون د علاج پر مهال یې په رښتیا سا وخته او دا ځل یې مړینه تایید سوه. چارواکو د درې واړه ډاکټرانو دندې ځنډولي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شد و 4 تن دیگرشان هم زخمی شدند. منابع آگاه گفتند حمله از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این اتفاق را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته که در این مورد تحقیق کنه، اما فعلا هم حکومت تاجیکستان و هم طالبان در افغانستان چیز نگفتن و خاموشن. طالبان بارها وعده دادن که نمیگذارن از خاک افغانستان دیگران تهدید شوند. حال چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مؤمن احمدی، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. مؤمن، اول بیا با مخاطبان ما بگو که این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ آیا ای اولین بار است که یک شهروند چینی در چنین حمله کشته میشه در تاجیکستان؟
10 سال اخیر چینی ها شرکت های مربوط به چین در همین ناحیه شمسدین شاهین نزدیک به مرز تاجیکستان با افغانستان در اونجا معدن طلا کار میکردند در اونجا، اما بار اول است که در همین منطقه یک شهروند چین با ضرب گلوله و از جانب افراد نامعلوم کشته میشود. این منطقه در این معدن طلایی که این شهروندای چین در اونجا قرار داشتن یک منطقه است با نام سریغار که این رو بروی اولوسوالی شهری بزرگی بدخشان افغانستان است. این اتفاق در اونجا افتاده است و این یک منطقه هست که در اونجا راهی رفتن خیلی راهی دشوارگذر داره و در گذشته تا همین 10 سال پیش اکثرا اونجا از همین اولوسوالی شهری بزرگ و خواهان حتی ساکنای محلی رود پنج عبور میکردند و در اونجا این طلا را طریق دستی کار میکردند و حتی چارپایاشون را میآوردند در این طرف میچرندند. یعنی یک منطقه خیلی مشکل گذر و دشوار نظارت است که در اونجا و این شرکت چینی هم تازه اونجا رفته میخواستند برای کار کردی معدن طلا کارهای اکتشافی انجام داد.
و کوتاه در مورد خود کان طلا یا معدن طلا اگر با ما بگویی که این شرکت چینی در اونجا، ما معمولا دیدیم که چینی ها در مناطق مختلف جهان وقتی میرن استخراج میکنن معادن را، از الف تا یای کار از خودشان است، یعنی از ابزار کار گرفته تا کارگر و تا کارفرما و همه چیز. یکم میشه در این مورد این کار
در همین ناحیه شمسدین شاهین که در گذشته اسمش ناحیه شورآباد هم بود، در اینجا تقریبا 5 معدن طلا، معدن یا کان طلا است که در اونجا شرکت های چینی در همکاری با شریکان تاجیکستانی اشون کار میکنند. در تا جایی که من خبر دارم در اکثر این شرکت ها بیشتری کارمنداشون چینی هستند و از اهالی محلی هم اونا کارگر جلب کردن که برای راندن اون تکنیک های بارکشانی و اونا کار میکنند. و این تا جایی که من اطلاع پیدا کردم این کانی که در اون حادثه شب 17 نوامبر اتفاق افتاد اینجا تازه میخواستند کار شروع کنند و این حادثه هم شبانه شده است. افراد مسلح حمله کردن بر اینجا، در اینجا 3 تاجیکستانی هم زخم برداشتن و 2 چینی دیگر هم زخمی شدن و این یکی در همون محل حادثه کشته شده است. احوال 2 تن از این زخمی ها هم وزنین ارزیابی می شود. اینا رو با بیمارستانی کلاب که نزدیکترین بیمارستان از مرز است، شهر کلاب انتقال دادن و اونجا تبابت می گیرند.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب جناب بارز، به نظر شما این رویداد نشان دهنده چی میتونه باشه؟
و نشان دهنده این است که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان و زیر مجموعه های گروه های افراطی را که در منطقه دارن، من جمله انصار الله تاجیکستان، گروه نهضت اسلامی ازبکستان و حرکت ترکستان شرقی و کوتیبی بخارا و امارات قرقیزستان، اینا همشان گروه هایی هستند که در گزارشات مستقل منابع حقوق بشری و منابع معتبر خبرگزاری از اینها از تایید شده حضورشان در افغانستان. خدمتتان ما باید اینجوری عرض کنم که برای طالبان یا سایر گروه های ایدئولوژیک خیلی دشوار است که اینا بتانند زیر مجموعه های ایدئولوژیک خود را زیر یک فرمان بیارن و کنترل بکنن. برای همه گروه انصار الله در افغانستان فعال هست، با وجودی که همه ما میدانیم که یک تفاهمات زیمنی میان مرزبانان تاجیکستان و نیروهای مرزبانی طالبان وجود داره.
اینا میشه که بیشتر در این مورد هم صحبت بکنیم جناب دکتر بارز، که در واقع این رویداد چقدر میتونه که بر مناسبات بین طالبان و چین تاثیر بگذاره در ادامه این بحث. تشکر از این. خب همونطور که دکتر بارز اشاره کردن، شما هم با منابع امنیتی در تاجیکستان صحبت کردین. جماعت انصار الله که گفته میشه در این طرف سرحد در خاک افغانستان مستقرند و طالبان انکار میکنن، آیا مسئولیت این رویداد را گرفتن؟ آیا معلوم است که کار کیست؟
نه، مسئولیت رویداد هنوز هیچ گروه یا هیچ نفر بردوش نگرفته است و مقامات تاجیکستان هم هنوز آشکارا نگفتن که این کار کی انجام داده است. فقط اون منبعهایی که ما صحبت کردیم اونا گفتن که افرادی که حمله کردن از اون طرف خاک تاجیکستان، یعنی منظورشون افغانستان، وارد این منطقه شده با اینو حمله کردن. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله کی هست، ولی برخی فرضیه ها هست. البته دست داشتن گروه انصار الله هم اشاره می شود و این فرضیه هم هست که چون در این منطقه بیشتر اون گروه های قاچاقبر جا داشتند و اون ساکینای محلی از اون طرف شهر بزرگ آمده در اینجا حتی ساختمان ساخته بودند، من حدود 10 سال پیش، و در اینجا از تلاش کار میکردند و این چینی ها دارن با اون منطقه راه میسازن. اون واقعا از سمت تاجیکستان راهی که باربری و این در اونجا نیست، این وجود نداره، راه میسازن. و این فرضیه است که شاید اون گروه هایی که در این منطقه خرد مرزی منفیت داشتن این کاری دست اینا باشه. به هر حال ما نمیتونیم سری کدامی از این فرضیه تمرکز کنیم.
معلوم است که ما از چه سلاحهای استفاده شده؟
اینا از سلاحهای کلاشنیکوف استفاده شده است. جالب این است که اونا رهبر این گروه را کشتند و باقی همشون از پای زخمی هستند. یعنی این گروه یا کسی بوده است که هدف نداشت است همه اینا را بکشه، فقط
یک نفر را کشتند. بله. چندین نفر بودن؟
ما نمیدونیم اونا چند نفر بودن، اما این است که این یک شهروند چین را کشتند و این شهروندای تاجیکستان و چینی های دیگر را از پاشون زخمی کردند، فقط یعنی اینا را نکشتند و رفتند. هنوز مشخص نیست، اما واقعا یک خیلی یک حادثه جدی است، چون چین در این منطقه سرمایه گذاری زیاد دارد و تاجیکستان و طالبان تلاش دارند که با همدیگر مناسبت چون خوب کنند، این بازارهای نزدی مرزی باز شد. من فکر میکنم که یک حادثه که اهمیت خواهد داشت و یک تأثیر خواهد داشت.
اما طور گفتیم وزارت خارجه چین هم رویداد را نکوهش کرده و از حکومت تاجیکستان خواسته که تحقیق بکنه که بیشتر میشه در موردش صحبت بکنیم. جناب بارز، طالبا بارها وعده دادن که نمیگذارن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینن، اما حال با توجه به این رویداد اگر ثابت شود که افراد مسلح از داخل افغانستان رخنه کردن به داخل خاک تاجیکستان و تیراندازی کردن به سمت شهروندان چینی و اونها را کشته و زخمی کردن، این چقدر میتونه که به اون وعده طالبا در واقع تأثیر بگذاره و طالبا را در مجموع چقدر میتونه که تحت تأثیر قرار بده؟
خب یک موضوعی که روشن هست، این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته که در گزارشاتی هم که من خواندم موضوع روشن هست. تصور بکنیم که این حمله را گروه های افراطی که ازش نام گرفتیم در افغانستان انجام داده باشه، یا بعضی گروه های که مشغول قاچاق مواد مخدر هستند، در هر دو صورت مسئولیتی این موضوع برمیگرده به طالبان. در کنار این که میتونه دولت جمهوری چین را وادار به بازبینی سیاستاش در مورد طالبان بکنه، بهبودی که در روابط نیروهای مرزبانی تاجیکستان و طالبان آمده بود و همچنین رفت آمدی که در مرزها هست، بازارهای مشترکی که باز هست، شهروندان افغانستان و شهروندان تاجیکستان از این بهره میگرن، اینا را میتونه همش آسیب برسانه. ولی ما منتظر میمانیم ببینیم که دولت تاجیکستان و همچنین اداره سرپرست گروه ملاشاهی طالبان در این مورد چی اظهارات رسمی میکنن. بعد از اون میشود که آدم یک تحلیل دقیق تر اینا بده.
تا جایی که میدونیم حکومت تاجیکستان تا حال سکوت کرده و چیز نگفته، شما با ناظران صحبت میکنین، چرا چنین است؟ چرا خاموشی؟
معمولا مقامات تاجیکستان نه تنها در مورد این حادثه، تقریبا فعلا برای روزنامه‌نگاران در مجموع دستنارسند و اگر خیلی یک حادثه فوق العاده بزرگی تاثیرگذاری که از اون حتما باید شهروندان را خبر بتن به شکل، اگر چنین روی نتا معمولا درباره چنین حادثه ها خبر نمیتن. از سوی دیگر در حادثه های دیگر، مثلا سال دو سال پیش فکر میکنم اعلان کرده بودن که دو گروه عضوی گروه انصار الله وارد خاک تاجیکستان شده است و اونا کشته شدن، در این باره خبر داده بودن. اما ما فکر میکنیم یا شاید درباره این حادثه هنوز اطلاع زیاده ندارن که نمیخواهند اظهارات بتن نیروهای مرزبانی تاجیکستان، یا هنوز منتظری کدام وعده ای از طالبان گرفتن که اونا تحقیق میکنن. خلاصه اینا در اینجا نشان میده که مرزبانای تاجیک هم تا اندازه ناکام بدن، یعنی اونا ناکامی خودشونه نمیخواهند اعلان کنن. معمولا تا جایی که از مقامات تاجیکستان من شناسایی دارم، اونا اگر نفری را بازداشت کردند یا نفری را طالبا بازداشت کرد با اینا سپرد، اونا بعدا همچون پیروز که ما این کارا کردیم شاید اظهارات بیتن. در اینجا فکر میکنیم چی چیزی هست که به نفعشون نیست.
حالا که وزارت خارجه چین رسما از حکومت تاجیکستان خواسته که دقیق بررسی بکنه ببینه که چی اتفاق افتاده، چیز میدانیم در این مورد گپ نوی هست؟
نه، فقط بجز همون اظهارات دیگر چیزی اطلاعی بیشتری در دسترس است. اما یک چیزی جالب است که دقیقا پس از این حادثه در شبکه های اجتماعی مربوط به گروه انصارالله یک نواری خیلی جالب و شبهه برانگیز پیدا شد که دو جوان ظاهراً تاجیکستانی، اونا در زیر پرچم داعش نشسته بودند و اونا تاجیکستان را تهدید میکردند و میگفتند که ما این کار میکنیم اون کار. برای ما خیلی جالب بود که نواری مربوط به گروه داعش در صحیفه انصارالله چگونه پیدا شده است. البته خود گروه انصارالله ما میدونیم که زیر نظارت طالبا است، اینا
با نزدیک بوده با القاعده میکنن. از لحاظ تاریخی که
بله بله نزدیکی داشتن، اما اینم هست که افراد ناراضیش امکان دارد که با گروه داعش بپیوندند.
و با توجه به این جناب بارز چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای پروژه های اقتصادی چین و همچنان حضور چین در منطقه از جمله در تاجیکستان؟
برنامه های کلان چین در منطقه با این رویدادهای امنیتی آسیب بسیار کلان نمیبینه، ولی یک تکانه هست برای دولت چین و همچنین دولت تاجیکستان، خصوصا که رد پای نیروهای افراطی را آدم میتونه در عقب این حملات ببینه. اون ویدیویی که اخیراً نشر شد، اون ویدیو میتونه به این نگرانی ها بیفزاید، چون یک ترکیبی از داعش و طالبان و القاعده را آدم در اون بیرق میبینه. و گزارشات اخیری هم که نشر شده، گروه های افراطی که در افغانستان حضور دارن آهسته آهسته میلغزن طرف داعش خراسان و القاعده، و گزارشات مستقل دیگه هم میره تایید میکنه که نیروهای القاعده هر روز در افغانستان قوی تر شده میروند و نگرانی های هم در گزارشات معتبر جهانی کشورهای غربی ابراز کردن. با وجود همه اینها، بازی کلان جهانی این هست که آمریکایی ها از طالبان من حیث یک نیروی نیابتی استفاده میکنن. کشورهای بزرگ منطقه من من جمله چین، روسیه و ایران و همپیمان ها و نشان و همچنین کشورهای همسایه ما، اینها در همون سیاست بیل براوش آب هستند، میخواهند با طالبان نوعی تعامل به اصطلاح مردم افغانستان شله تبکو پرده تبکو با طالبان دارند که هم بتانند در تجارتشان بسیار رکودی بزرگ نیاید، چون افغانستان در چهارراه میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار دارد. و از جانب دیگه یکی از دلایل دیگه این روابطی که کنترل شده است از نظر ما میتونه مبنی به این باشه که بتانند با طالبان در تماس باشند تا از رویدادهای جدی امنیتی جلوگیری بکنند. کشورهای آسیای مرکزی هم در همین کانتکست میاین، تاجیکستان که استثناء هست روابط رسمی با طالبان نداره، اما ازبکستان در این راستا در جمع کشورهای آسیای مرکزی خیلی گامهای بلندی را برداشته، من جمله اخیراً سفیر خود را به کابل فرستاد و بازار مرزی را که در مرز افغانستان و ازبکستان باز کرده. این بازار در نوع خود بسیار بی سابقه است، شهروندان افغانستان میتونن بدون
یک سوال دیگه اونجا مطرح هست، اما فقط در مورد اون نکته را که شما یادآوری کردین که نقش آمریکا و استفاده طالبان به گفته شما به عنوان گروه نیابتی از سوی آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا رسما در این مورد اظهار نظر نکرده، ما حداقل ندیدیم به عنوان فکت ها، و آنچه که به عنوان یک فکت میدونیم این است که خب هیچ کشور در جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان و دیگرها طالبان را به عنوان یک حاکمیت مشروع به رسمیت نشناختن. اما یک چیز دیگه هم که شاهدش هستیم، پیشتر هم در موردش گپ زدیم که خب هم دولت تاجیکستان سکوت کرده و هم طالبان خاموشی اختیار کردن. اینجا هم یک سوال میتونه پیدا شود که آیا این خاموشی نشان دهنده ضعف مدیریت بحران است، یا این که واقعا یک دلیل سیاسی هم نهفته است در پشت این سکوت؟
خب تشکر. به ارتباط قسمت اول تفسیرش ما رو عرض بکنم که در دیپلماسی اگر اصل است که همه حرفا گفته نمیشه، و همین که ما خودم شخصا شاهد بودیم در جلساتی که نماینده خاصی آمریکا وجود داشت در قطر و جاهای دیگر،
اینا علنا در گفتگوهای بین الافغانی که شرکت میکنن میگن که سیاست آمریکا حفظ وضعیت موجود است و اینکه پولای را بر طالبان به عنوان کمک‌های بشری میفرستن، اینکه برای طالبان پاسپورت چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، پول چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، همه اینها نشانه های روشنی است برای من که آمریکا به عنوان یک نیروی نیابتی از طالبان استفاده میکنه و این یک اشتباه تاریخی هست که آمریکایی‌ها به خاطر منافع کلان اقتصادشان و رقابتشان با دومین اقتصاد جهان یعنی چین در این منطقه انجام میدن. حالا این که در قسمت سوال شما باید عرض بکنم که اینها دنبال چی هستن؟ معلوم است که تمام کشورها دنبال منافع ملیشان هستن، اما این که نحوه ارائه منافع ملی چگونه بیان میشه از طرف کشورهای جهان، ما شما میدانیم که قسمت‌های زیادی از اینها اعلان نشده است، چی از نظر امنیتی چی از نظر اقتصادی، همه کشورهای جهان متاسفانه دنبال منافعشان هستند، اما در این میان همون راه گم شده منافع ملی افغانستان است که ما نه دولت مشروع داریم که از این منافع حمایت بکنه و نه مردم افغانستان تانستن در 20 سال جمهوریت یک راه و رسمی را ایجاد بکنند که اگر حکومت ها سقوط میکنه نهادهای مدنی و رسانه ها اینها بتانند یک جای پاسخگو باشند برای منافع ملی افغانستان.
تشکر از دیدگاه شما که نظرتان طبعا محترم است، اما بازم در مورد این پول هایی که سرازیر میشه و افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظریات گوناگون وجود داره. مثلا مقامات آمریکایی بارها گفتن که این پول ها مستقیما به دست طالبان نمیرسه، یعنی مستقیما به حکومت طالبان فرستاده نمیشه، بلکه از طریق سازمان ملل متحد توزیع میشه برای کمک هایی که با مردم افغانستان صورت میگیره. به هر حال اما دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. تشکر از شما جناب بارس. خب در مجموع از لحاظ امنیتی اگر نگاه بیندازیم که تاجیکستان واقعا چقدر نگران هست از امنیت از جانب افغانستان، مخصوصا که حال خبر از کشته شدن یک شهروند چینی میرسه و چند شهروند دیگه هم زخمی شدن و اینها، این چقدر تاثیرگذار بوده و در مجموع رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن؟
بله، این نگرانی از افغانستان از قبل وجود داشت و دارد و پس از سر حکومت آمدن طالبان بیشتر شد. تاجیکستان هم اعلان کرد که نیروهای مرزبانی را تقویت داده است، دیدبانگاه های نوی مرزبانی بنیاد کردن و حتی در همین منطقه ای که این حادثه شد خود چین 12 دیدبانگاه مرزبانی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان ساخته بود تا از این نقطه مرزی دفاع کنند. و نگرانی ها تا حد جدی است که تاجیکستان در نهایت چند ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جناب سید مومین یتیموف با کابل رفت و با طالبان دیدار و گفتگو داشت. ما جزئیات این ملاقات و دیدار نمیدانیم، اما تا جایی که ما صحبت کردیم هدف اصلی این مسائل امنیتی در مرز و مسئله استرداد این چند رهبر گروه انصارالله به تاجیکستان بوده است. ظاهرا ما از اون چیزهای مشاهده میکنیم یک ذره رابطه تاجیکستان با طالبان نرمتر شده است، اینا تا جایی که ما خبر داریم یک ارتباط هم با طالبان در سطح رهبران دویم و در سطح مرزبان ها رهبران مرزبانی وجود دارد که اینا با هم تبادل اطلاع میکنند و رابطه دارند که در و کارشناس ها هم اکثرشون به این نظر است که تاجیکستان دیگر راه بجز این ندارد که با طالبا همکاری کند، چون در اون طرف یک دیواری بزرگی خدشداری هست که هر لحظه میتونه فرو بریزه و از اونجا خطری کامل بیاد.
خب در یک تصویر بزرگتر جناب بارز، شما میدانین که خب در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حال رئیس جمهور منتخب آمریکاست، توافق دوحه امضا شد و بالاخره راه باز شد برای بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 2021. حال با توجه به آنچه که در افغانستان میگذره و در جهان، مخصوصا که در